أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم بحث در واجب مشروط از نظر امکان و عدم امکانش از با دو اشکال و مشکل مواجه شده است. یکی اشکال ثبوتی که گذشت، دیگری اشکال اثباتی است که بیشتر در کلمات مرحوم شیخ ابتدا این اشکال مطرح شده است. ظاهر جمله شرطی در واجبات مشروطه وقتی میگه ان استطعت فحج و اذا جاءك زید فاکرم و امثال این جمله های شرطی این است که شرط استطاعت شرط وجوب است. الناس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ادوات شرط شرط را برمیگردونه به حکم در طرف جزا. بدون شک این ظاهر جمله است. اشکال اثباتی اینه، مرحوم شیخ فرموده است بر اینکه چه قبل بیاد چه بعد بیاد فرق نمیکنه، ذکرش که فرق نمیکنه. تقدیم جزا بر شرط از نظر ادبی اشکالی نداره. اون وقت گفته می شود بر این که حکم که عبارت از وجوب است در این مثال هایی که زدیم، حج البیت، حج وجوب حج یا وجوب اکرام زید یا اکرم العالم اذا کان عادلا، وجوب فعل که حکم طرف جزاست، در این قبیل جمله ها جمله های شرطیه که جزاش انشائی امر مدلول صيغه امر فعل امر هیئت امر در حقیقت، صيغه امر هم یا هیئت فعل امر هم معنای حرفی است. در بحث معانی حرفی گذشت که هیئات هم هیئات افعال و هیئات اسماء مشتقه و اینا معانیش حرفی هست و معانی اسمی نیستن. چون معانی حرفی هن وقت اشکال شده در اینکه آیا می شود معنای حرفی را تقیید زد به شرط، قید را برگردوند به حکم و وجوب که با دالی دلالت بر اون حکم شده است که این دال معناش حرفیه، معنای اسمی مستقل نیست. اشکال شده است در اینجا که جمله خلاصه جمله هایی که جزاش انشائی است، جمله انشائی است، اکرم فعل امر و امثال او و منوط و مربوط به شرطی شده، معلق بر شرط قرار داده شده. این شرط اگه بخواد شرط وجوب باشه، یعنی برگشته به مدلول هیئت کنه، به مدلول اون فعل انشائی کنه که هیئت صيغه امره. صيغه امر معناش حرفی است، معنای حرفی هم قابل مثلا تقیید نیست. اون دیگه بیان شد دیگه، تکراره، نکات اضافی داره که اونش هم مهم. ما قبلا گفتیم که اصل اشکال در اراده است، مرحله اول و سوم درش بحثی نیست، بیان هم کردیم، همون مقدار هم کافیه. سه تا بیان شده برای اینکه چرا صيغه امر که معناش حرفیه، حالا که معنا حرفی شد، دال بر معنای حرفی است، نمیشه جمله شرط تقیید و قید و شرط راجع به اون باشه، به مدلول هیئت برگرده در جمله شرطیه. اشکال جوری که مرحوم شیخ کرده اثباتاً اینه. تقریبات متعددی است. یه تقریب مرحوم شیخ داره که در تقریرات بحث ایشون هست، گفته میشه منصوب به ایشونه. یک تقریبم مرحوم میرزا کرده بعد، برای اینکه نمیشه شرط تقیید صيغه امر رو کنه، معنای صيغه امر رو که وجوب یا حکم بکنه. یه بیان هم صاحب کفایه داره که این سه تا بیان بد نیست هر سه بش توجهی بشه، اما بیانی که منصوب به شیخ اینه، چون فرموده است معنای صيغه امر معنای حرفی است و معانی حرفی معانی جزئی است. معانی حرفی معانی جزئی است، معنای جزئی هم قابل تقیید و تخصیص نیست. تقیید به قیدی، به شرطی، این در معانی اسمیه‌ای که معنای کل جامع درش تصور داره و کلی درش تصور داره، کلی طبیعی، بیان قیدش بزنیم، بگیم مثلا انسان رو قید بزنیم به انسان عادل، انسان مثلا بالغ، غیر بالغ، انسان سفید، انسان سیاه. اما معنای جزئی وقتی چیزی مشخص شد و جزئی شد، متعین شد در یک فردی، دیگه قابل تقیید نیست. اینجا صیغه امر دال بر اون نسبت مثلا طلبیه جزئی است بین مثلا آمر و مأمور، اون هم مشخص شده دیگه قابل تقیید نیست. چی رو تقیید میذارید؟ معنای جزئی قابل تخصیص و تقیید و تخصیص نیست. این یه بیان که از این بیان دو تا پاسخ داده مرحوم خیلی ها، مرحوم اصفهانی و دیگران، به نظر میرسه هر دو پاسخ‌های درستی هست. یه پاسخ اول دادن، گفتن برای این که معانی جزئیه که میگیم، معانی حرفیه که ما گفتیم در بحث معانی حرفی گذشت، گفتیم جزئی است، یا کسی قائل شده برای این که جزئی است، مقصود از جزئیت جزئیت در صدق نیست تا قابل تحسیس و تغییر نباشد. معنای حرفی مقصود از جزئیت نسبیت است، تقوم به دو طرف شخص. یعنی معنای حرفی مستقلن جدای از دو طرفش قابل تصور و تقرر نیست در عالم ذهن، به وسیله دو طرفش میاد، قائم به دو طرفشه. اما صدقش در مصادیق خارجیش لازم نیست جزئی باشه. مثلا سیر من البصره مصادیق متعددی ممکنه داشته باشه، ولی من را وقتی اینجا در نسبت فرض کنید ابتدایی بین سیر و بصره قرار دادید، دیگه مقید به این دو طرف شد سیر و بصره، دیگه بر سیر از غیر بصره صادق نیست، ولی سیر از بصره هم مصادیقی ممکنه داشته باشه، یه مصداق که نداره در خارج. جزئیت در معانی حرفیه به معنای نسبیت، جزئیت به لحاظ طرفینشه، یعنی در طرفینشه اگر معین شد دیگه در اون نسبتی که طرفین فرق کنه غیر این دو طرفین باشه، دو طرف باشه صادق نیست. اما جایی که بین همین دو طرف باشه، بخوایم یک قید دیگر هم بهش بزنیم، میگیم این سیر از بصره، نه هر سیری از بصره، میشه تغییرش کرد. معناش در معنای این حرفی قائم بین این دو طرف در خارج و مصداقش جزئی نیست، کلیه، قابل تقییده. جزئیت به طرفی است، نه جزئیت صدقی. یعنی این دو طرف رو نمیتونید عوض کنید، دو طرف هم که نمیخواد عوض کنه. اینجا اکرمه نسبت اکرام بین مثلا اکرام است و بین مأمور است و بین آمر، اینه که نمیخواد عوضش کنه. همین نسبت رو میخواد قید بزنه، بگه این نسبت همه جا نیست، اونجایی که زید بیاید، این اکرام زید رو که نمیخواییم قید بزنیم، معنای نسبت طلبیه رو میخواییم قید. نسبت طلبیه که قائم بین مثلا اکرام است و بین مأمور است و بین آمر است، این نسبت ارسالیه طلبیه هر چی اسمش رو بذارید در بحث هیئت امر خوندید در مباحث الفاظ، این نسبت جزئی است. یعنی اگر اکرام عوض شد این نسبت دیگه میشه درست، بر غیر اکرام صادق نیست، بر غیر این مکلف صادق نیست، بر غیر این آمر مثلا عوض میشه، هر کدوم از این طرفاش عوض شد این نسبت دیگه نیستش، این درست. ولی حالا که این ضمن همین سه طرفش یا همین دو طرفی که داره مصداقش در خارج با حفظ این دو طرف یه مصداق نیست، مصادیق متعددی داره. اکرامش قبل از آمدنش، اکرامش اگر آمد، قیدش میزنیم به اگر آمد، طرفینش هم دست نزدیم. بنابراین نسبت جزئیت در معانی حرفی به معنای جزئیت به لحاظ اطرافشه، نه بیشتر. پس اگر اطرافش محفوظ بود، به لحاظ جهات دیگری کلیست، قابل تقییده، قابل تخصیصه. بله؟ در همه جا همینه میگیم، در همه معانی حرفی قابل تقییدن اگر طرفینش حفظ بشن. هر معنای حرفی اگر طرفینش حفظ شد، به لحاظ مازاد بر طرفینش قابل تخصیصه. مثلا بگیم سیر از بصره در روز، سیر از بصره در شب، یا سیر از بصره مثلا با فلان حالت با ماشین، سیر از بصره با هواپیما و امثالا. چون این خصوصیات دیگه خارج از طرفینه، هر خصوصیاتی که خارج از طرفین باشه معنای حرفی به لحاظ اونا قابل تخصیصه. این که گفتن جزئی یعنی به لحاظ طرفین جزء، اگه طرفین عوض شده یکی از دو طرف، معنای حرفی عوض میشه، میشه یک نسبت دیگری. درست، ما که اون دو طرف رو نمیخوام عوض کنیم، اون دو طرف محفوظه. پس بنابراین جزئیاتی که در معنای حرفی قائله به معنای جزئیات طرفی است، که به معنی همون تعبیر بهتر نسبیت و تقبم به طرفینه. هر جا طرفینش محفوظ بود اون نسبت دیگه هستش، مازاد بر طرفینش هر خصوصیتی و قیدی بخوایم بزنیم از اون نظر کلیست، قابل تقییده، مصادیق متعددی هم داره. پس این یه جواب که پاسخ درستی هم هست. یه پاسخ دیگر هم دادن، فرمودن بر این که ما در اینجا اصلا نمیخواییم مفهوم معنای هیئت را، هیئت و صیغه امر را تقیید بزنیم، ما در مقام تقیید نیستیم، شرط قید نیست، بلکه تعلیق است. این تقیید نیست و تعلیق است. ما جزا را میخواییم، یعنی امر را، اکرمه یا حج یا حج، حج وجوب حج را، امر به حج را میخواییم معلق کنیم بر استطاعت، وجوب اکرام زید را معلق کنیم بر آمدن زید، نه اینکه میخواییم مقید کنیم به آمدن زید. اگر میخواستیم تقیید بزنیم، خب این حرف شما مثلا وارد بود، اما میخواییم تعلیق کنیم و تعلیق غیر از تقیید است. تعلیق میشه جزئی هم باشه، قابل تعلیقه، قابل تقیید نیست ولی قابل تعلیقه. اینم یک پاسخ. این پاسخ دوم درست تبیین نشده مقصود ازش چیه، ولی زو بهش اشکال شده یا ممکنه اشکال بشود که بالاخره وقتی تعلیق کردید و در طول تعلیق تقییدم پیدا میشه دیگه، بالاخره بر جایی که زید نیامده اونجا دیگه وجوب اکرام نیست. این اکرمه قهرن مقید میشه به فرضی که یجی او زیدو، اما فرضی که لا یجی نیامده باشه زید، دیگه این وجوب اونجا صدق نمی کنه دیگه، اونجا نیست این نسبت طلبیه و وجوبیه. پس نتیجتاً به تعلیق هم منتهی به تقیید میشه. اگه جزئی بود و جزئی قابل تقیید نبود، قابل تعلیق هم نخواهد بود. ولی روح این جواب دوم مطلب دقیق تر از این است که این اشکال وارد نیست. این جواب بخواد این رو بگه، بگه تقیید در عالم مفاهیم تصوری است. مفهوم تصوری رو قید میزنیم، مثلا میگیم انسانی که عادل است، تحسیز محسس تزییقش میکنیم، تقییدش میزنیم، تزییقش میکنیم، میگیم مفهوم انسان، یه دفعه مطلق نگاش میکنیم، یه دفعه در مقیدش میگیم انسان عادل، انسانی که مثلا کبیر است، صغیر است، فلان جاست، پسر فلان، اینا تقییده در معناست. و تقیید در معنا یعنی تزییق، یعنی یک معنای جامعی را، کلی را زیغش کنیم، قید بزنیم. در مفاهیم تصوری تقیید هست. این در معنای جزئی نمیشه. معنایی که جزئی است، جزئی خودش مزیق و مشخص هست، قابل تقیید دیگه نیست. چرا؟ جزئی را در یک حال، در این زمان، در اون زمان میتونیم لحاظ کنیم، ولی این تقیید نیست، این اقترانه. ولی چه باشه در اون زمان چه نباشه، زید همون زیده، مشخصه، مزیقه، سعی نداشته تا بخواییم بتونیم تقییدش کنیم. تزییق در جزئی معقول نیست، این درسته. تزییق و تقیید مفهوم کلی میخواد، مفهوم جامع میخواد که اون جامع را بتونیم قیدی بهش بزنیم تصوران تا بشه مزیق. اگر جزئی بود قابل تزییق نیست. خب حالا ادعا میشه که معانی صیغه که معانی حرفی است، اینا معانی جزئی هستن. وقتی جزئی شدن قابل تزییق دیگه نیستن، تقیید به معنای تزییق دیگه نیستن. ولی ما در باب جمله شرطیه جزا را تصوراً تزییق نمی کنیم، بلکه تصوراً باقیست بر اطلاق خودش، یعنی باقیست بر همون معنای خودش. چیکار میکنیم؟ تعلیق میکنیم. تعلیق خودش نسبت تامه است. ما قبلا در بحث نسب گفتیم، بعدا هم در بحث مفهوم شرط خواهیم گفت. جمله شرطیه که تعلیق میکنه جزا را بر شرط، نسبت تعلیقیه مثل نسبت حملیه، نسبت تامه است. در نسب تامه وقتی میگیم مثلا زیدون عالمون، محمول با حمل میکنیم محمول را بر موضوع، حمل محمول بر موضوع مستلزم تقیید نیست. هر کدوم از موضوع و محمول بر همون مفهوم خودشون، عاماً یا خاصاً، جزئیاً یا کلیاً، باقی است. محمول قید مفهومی و مزیق به موضوع یا موضوع به محمول نمیشه. یک نسبت صدقیه، نسبت ثبوتیه، نسبت تامه بینشون، نسبت تصدیقیه بینشون شکل میگیره، اینجوری که قبلا گفتیم. هر دو باقیست بر خصوصیت معنا که هست. فرق از بین الانسان العادل یا زیدون عادلون. زیدون عادلون، عادل در همون معنای عام خودشه، زیدون در معنای عام خودش. فرق از بین العادل الذی هو زیدون، که عادل رو به زید تقدیر، اونجا تقییده، بین زیدون عادلون، زیدون عادلون هم عادل بر اطلاق خودشه، هم زیدون در معنای خودشه. هیچ وقت محمول موضوع به هم قید نمیخورن، صدق نمیکنن در مورد دیگری. وقتی گفتیم زیدون عادلون، بر عادل بودن امر دیگه صدق نمیکنه، ولی این مدلول تصدیقی است، نه مدلول تصوری. مفهوم عادل، مفهوم زید بر جای خودش باقی است، بر همون معنای عام خودشه، اینم خاص خودش. هیچ کدوم به دیگری مقید نمیشن، حمل میشن بر هم. نسبت جمله شرطی هم همینجوره. جمله شرطی نسبت تامه است. وقتی میگیم این کانه کدا کانه کدا ادا طلعت شمس فنه ها رو موجوده، این جمله تامه است. ولی زیاده که جمله کبراست در حقیقت، که خودش از دو تا جمله جزا و جمله شرط تشکیل میشه، جمله تصادق صدقیه است یا هر چیزی. نسبت تعلیقیه که در جمله شرطیه هست، این نسبت نسبت تامه است. وقتی نسبت تامه شد، دو طرفش که جمله شرط و جزا به همدیگه قید نمیخورن، صدقشون با همه. وقتی شرط صدق کنه، جزا هم اونجا عین محمول و موضوع. چطور میگیم محمول بر موضوع صدق میکنه، نه مقید به موضوع میشه یا موضوع مقید به محمول میشه؟ اینجا هم همینجور. اینکه گفتن مرحوم محقق اصفهانی گفته تعلیق است نه تقیید، معناش اینه. اگر هر آینه شرط رو میخواستیم قید مفهوم و تصور جمله جزا قرار بدیم، بله، ما میگفتیم جزا یعنی هیئت امر، معناش جزئی است، مثلا جزئی هم قابل تقیید نیست، باید عام باشه، جامع باشه تا بشه تقییدش کرد. این عام نیست، جزئی است، قابل تقیید است. ولی جزا قید شرط، قید صیغه امر در جزا نیست، بلکه طرف یک نسبت تامه است با جزا، و جزا بر همون معنای خودش که معنای چه جزئی باشه چه کلی باشه محفوظ درش، هیچ قیدی بهش نمیخوایم بذاریم، میخوام حملش کنیم بر شرط. صدقش را بگیم جایی است که شرط صدق میکنه، اینجوری. یعنی نسبت تصدیقیه را داریم معلق میکنیم بر صدق شرط، میگیم صدق جزا معلق است بر صدق شرط. امر این امر و انشاء در جایی است که اون شرط باشه. این نسبت طلبیه در جایی است که شرط، نمیخوایم نسبت طلبیه را قید بزنیم، میخوایم نسبت طلبیه را تعلیق کنیم بر شرط، و تعلیق خودش نسبت تامه است که نسبت تامه دو طرفش باقی میمونه از نظر مفهومی بر معنای خودش، هیچ قیدی توی کدوم از دو طرف اضافه نمیشه از نظر مفهومی و تصوری. پس بنابراین اگر جزئی است یا کلی است، بر جزئیات یا کلیت خودش میمونه، قید بهش نمیخوره. پس مثل تقیید مفاهیم و تزییق مفاهیم که در عالم خود اون تصور اون مفهوم زیغ میشه به وسیله اون قید، مثل اونجا نیست جمله شرطیه، چون مثل اونجا نیست تعلیقه، و تعلیق هم در نسب تصدیقی است، در حقیقت در نسبته ای نیست که هر نسبتی بر همون معنای تصوری خودش باقی است، هیچ قیدی بهش اضافه نمیشه، ولی این اشکال لازم نمیاد. شما نمیخواییم این معنا رو تغییر بدیم تصورن تا بگید جزئی است و جزئی قابل تزییق نیست، قابل تخصیص نیست، قابل تغییر نیست. برای این جواب دوام جواب درست است که باب تعلیق باب نسبت تامه است. باب نسبت تامه که شد دو طرفش هیچ گونه قید مفهومی بهش اضافه نمیشه، عین مبتدا و خبر، عین موضوع و محمول. چگونه موضوع و محمول هیچ کدوم مقید به دیگری نمیشن، باقی هم در بدل تصوریشون نسبت ثبوتی حملی بین اونا برقرار میشه. اینجا نسبت شرطی بین اینا برقرار میشه که یه اون نسبت تصادقی و تصدیقی است، یعنی اذا صدق الشرط صدق الجزا، اما جزا هیچ مفهومش تصرفی نمیشه، وقتی تصرفی نشد پس مستلزم تزییق جزئی نمیشه، بگیم الجزئی لا یتزیق، الجزئی لا یتقید، معتقدش نمیخوایم بزنیم مفهوما و تصورا، تعلیقش بخوایم بکنیم، تعلیق هم مربوط به صدقشه، به تحققشه، نه به تزییق مفهومیش، عین محمول و موضوع. باشه نباشه، خب بالاخره اشکال رفع شد، اشکال این که ما ده دست بهش نزدیم، مفهومش رو عوض نکردیم تا بگیم نمیشه تزییقش کرد، می‌خواستیم تزییقش کنیم، می‌خواستیم نسبت صدقیش را منوط کنیم به نسبت صدقیه شرط، و این مستلزم تزییق مفهوم نیست. اینه که حمل وقتی میکنید شما عالم را بر زید تزییق نمیکنید، عالم را، عالم به معنی خاص نشد، اما عالم طبیعی، عالم را حمل کردید، به ما هو طبیعیون و کلیون حمل کردید بر زید، نه به ما هو جزئیون. بنابراین مسئله روشن، این اشکال دوم، پاسخ دوم پاسخ درستی است. این هیچ کسی اینو نمیگه، هیچ احدی نمیگه، همه قبول دارن که در قضیه شرطیه سه تا نسبت هست، این نسبت تامه کبرا که بین خود قضیه شرطیه هست. حالا چیه این نسبت؟ در معنای این نسبت بحث شده که بعد خواهد آمد در مفهوم شرط، اما اصل این که نسبت شرطیه نسبت تامه است، این نسبت حملیه است، از نظر تام بودنش کسی تشکیک نداره در این، مگر ادبیات بلد نباشه. پاسخ اشکال تقریب دوم، تقریبی است که مرحوم میرزا فرموده. مرحوم میرزا بحث جزئی را چون در معانی حرفی خود ایشون هم همون جزئیت را اونجا به معنای نسبیت گرفته، نه به معنای جزئیت در صدق، برای ازو تقریب مرحوم شیخ را نداره، یه بیان دیگری داره ایشون که فنی تره نسبتا. ایشون میفرماد برای اینکه معانی جزئی، معانی حرفیه گرچه ممکنه کلی باشن و کلی هستن از این نظر صدق در خارج، و جزئیتی که گفتیم جزئیت به لحاظ اطرافشه نه به لحاظ سایر امور، ولی معانی حرفیه چون معانی نسبی هستن، همون نسبیت و تقوم به طرفین، معانی عالی و ادکاکی هن، مندک که در طرفین هن، مستقلن لحاظ نمیشن، ضمن طرفینش لحاظ میشه. شما من را مستقلن نمیتونید برای تصور کنید مگر یه مفهوم اسمی مشیر مثل النسبت الابتدائیه که گفتیم النسبت الابتدائیه نسبت نیست، اسمه. معنای واقعی من را که واقع نسبته، مندکن در طرفینش میتونید لحاظ کنید، یعنی سیری لحاظ کنید، بصره مثلا لحاظ کنید، بگید سیر و من البصره. بنابراین وقتی شد معانی نسبی، معانی هیئات نسبی و معانی نسبی عالی و اندکاکی نه استقلالی، پس قابل لحاظ استقلالی نیستن، لحاظش عالی و اندکاکی. منوط کردنش به شرط و مشروط کردنش به شرط دیگه ممکن نیست، چون در مشروط کردن ما بایستی یا تقیید به شرط، بایستی اون معناری که میخوایم مقید کنیم یا مشروط کنیم یا تعلیق کنیم، حتی تعلیق بس بتونیم لحاظش کنیم استقلالا تا تعلیقش کنیم. تعلیق و تقیید نیاز به لحاظ استقلالی داره و اینجا لحاظ استقلالی نداره. این هم یک بیان که بیان ایشونه، ولذا ایشون هم مثل معلوم شیخ سعی کرده شرط برگردانه به ماده امر که معنای اسمی است، با یه فرقی، الماده المنتسبه الى الهیئه، یه ماده منتسب گفته، ولی بالاخره قید ماده قرار میده در عالم اسمی که همه تعویله و الا ظاهر جمله شرطی عرض کردی منظر ادبی کسی شک نداره که شرط، شرط حکمه، شرط مدلول امر در جزا، ولی خب این در مقابل این شبهات سعی کردن این تعویلات را قائل بشه. این هم یه بیان که خلاصه این بیان اینه که استقلالی نبودن معانی حرفی و نسبی بودن و مندک بودن در دو طرفش مانع از امکان تقییدش یا تعلیقش بر شرط می شود، ولذا شرط را باید برگردنیم از نظر اثباتی به مدلول ماده امر، مثلا اکرام که معنای اسمی است، قابل لحاظ استقلالی است، معانی اسمیه، او رو قید بزنیم. ولی نه به ما هو اکرام، به ما هو اکرام واجب، یعنی به ما هو منتسب الی الوجوب، چون این تعبیری هم داره ماده منتسب. این هم یک بیان که این بیان هم دو شکل میشه تقریبش کرد، یکی همین ظاهر عبارت باشه که معانی حرفیه چون معانی اندکاکی هستن، عالی هستن، لحاظ استقلالی نمیشوند و در تقیید و تعلیق ما لحاظ استقلالی لازم داریم. لحاظ استقلالی در اینجا چون نیست لحاظ نمیشوند مگر در مندک در دو طرفش، پس قابل ارجاع قید به خود این معنایی که استقلالا لحاظ نمیشه نمیشه. و این جوابش اینه که نه، چرا قابل لحاظ استقلالی؟ اندکاک به معنای عدم لحاظ استقلالی نیست، معنای اندکاک اینه که بدون طرفینش لحاظ نمیشه، اما با طرفین اگر لحاظ شد لحاظ استقلالی هم میشه. چرا نمیشه؟ یعنی با طرفین انسان طرفینش هم لحاظ میکنه، بعدم این نسبت بین این دو طرفین هم با بعد از لحاظ طرفینش لحاظ میکنه، همجور که طرفینش قابل لحاظه خود این هم قابل لحاظه، تقییدش میزنه، قید دفعه برمیگردونه به طرف، دفعه برمیگردونه به خود این. مقصود از عالی بودن و اندکاک بودن بیش از این نیست که بدون لحاظ دو طرفش و مستقل از لحاظ دو طرفش قابل لحاظ است، اما با دو طرفش که قابل لحاظه. ولذا ازش سوال میشه، مثلا سوال میکنید که من عین سرته، میگه سرتو من البصره. اینجا شما سوال از همون معنای حرفی نسبت ابتدایی میکنی، الا عین سرته، سیر تا کجا بود؟ از نسبت انتهاییه سیر سوال میکنید، الا عین کان السیر، من عین کان السیر. این ها سوال از همون نسبت سیر، سیر نگاه میکنه طرفین، من ایه نقطه من بصره سرته، نگاه میکنه سیر از بصره، از سیر و من البصره از کجا بوده، سوال رو میکنه. این معنی شده لحاظ میکنه، طرفینش هم لحاظ کرده، اون خصوصیاتی که مطلقه و اطلاق داره نسبت به اونا لحاظ میکنه، میگه کدومی که از این خصوصیات بوده، سوال میکنه از این خصوص. پس این معنیشون لحاظ قابل لحاظ استقلالی هست، ولی ضمن طرفه. اگر مقصود از لحاظ استقلالی استقلال از طرفین باشه بله نمیشه، اما این که مقصود نیست. ما نمیخوایم بگیم مستقل از طرفین میخوایم قیدش بزنیم، با لحاظ طرفینش به لحاظ خصوصیتی که خارج از طرفینه میخوایم قیدش بزنیم، پس طرفین رو لحاظ میکنیم، باش این نسبت هم درش لحاظ میکنیم قیدش بزنیم. پس این اشکال به این تقریب پاسخش روشنه. یه بیان دیگری ممکنه مقصود مرحوم میرزا باشه و اون این که معانی نسبیه، بحثی که قبلا گذشت، معانی نسبی در عالم ذهن تحلیلی است، واقعی نیست، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی برای تحسیس اون حسه خاصه رو نشون میده، اصلا نسبت رو نشون نمیده. آنچه که دیده میشه همون حسه خاصه است، برای تحسیس است. و یا به تعبیر شهید صدر قبلا گذشت این بحثا، نسبت تحلیلی است، تحلیلی است، یعنی واقعا نسبت نیست، واقعا یه مفهوم افرادی است. این مفهوم افرادی رو بخواید قید بزنید، بله مفهوم افرادی که عبارت از اون طرفش است، طرف مخصصش رو اونو میتونید، اون معنای اسمی است، اونو میتونید تقیید بزنید. خود این نسبت ملحوظ نیست مستقل اصلا در ذهن تا اینکه بشه این رو قید زد. اینم یک بیان که این بیان اگر مقصود باشه جوابش اینه که این حرف قبلا مفصل گذشت در نسب ناقصه است، در نسب تامه این نیست. نسب تامه قبلا گذشت که خودش فی نفسه ملحوظه، لحاظ در نسبت واقعی است، نسبت تحلیلی نیست، به تحسیس بر نمیگرده. و اینجا صیغه امر نسبت تامه است، جزاء جمله است، چه انشائی باشه، چه اخباری باشه، چه صیغه امر باشه، چه سایر انشاءات باشه، نسب تامه. نسب تامه همش نسب واقعی هستن در ذهن و ملحوظن به لحاظ استقلالی، مندک در طرفینش نیستن. سابقه ما گفتیم قائم به طرفین هست ولی مندک در اونها نیست. وقتی میگه چرا، معنای حرفیست به این معنی که نسبته، معنای حرفیست به این معنی که نسبته، ولی نسبت تحلیلی نیست، نسبت واقعی است در ذهن. یعنی خود این نسبت قائم در ذهن واقعا بین موضوع و بین محمول که ازش قبلا تعبیر کردیم به نسبت صدقی یا تصادقی. این نسبت تصادقی که یا نسبت انشائی در باب انشائیات، نسب تامن، نسب تامه هم نسب واقعی در ذهن، تحلیلی نیستن، برای تحسیس نیستن. اونجا مفصل بحث کردیم تحسیس در نسب ناقصه. او برمیگرده به اینکه دو طرف در یه مفهوم افرادی، مفاهیم افرادی نیستن، مفاهیم ترکیبی هن. چون واقعا موضوعش مستقله، محمولش مستقله در عالم ذهن، نسبت حملیهی یا انشائیهی بین این دوتا در ذهن برپا میشه به معانی که اونجا گذشت. و ولذا هم لحاظ استقلالی داره، هم لحاظ استقلالی داره، مثل معانی حرفی نیست، هم ملحوظ بالاستقلاله، هم مندک در طرفینش نیست، یعنی تحسیس نشده طرفینش. قبلا هم گفتیم قائم نسبت حقیقی است در ذهن، یقوم بین طرفین، نسبت تامه اینجوریه که تفسیرش اونجا گذشت. بنابراین در جمله شرطی هم همینجوره، ما میخواییم جزا را به ما هو جملتون تامتون و نسبتون طلبیتون تامتون تعلیق کنیم بر شرط. و نسبت طلبیه یا نسبت خبریه در اداجا طلع الشمس و نهار و موجودون مثلا تعلیق در جمله های اخباری هم هست. این نسب چه اخباری باشه چه انشائی باشه، نسب تامن و نسب تامه هم ملحوظ بالاستقلالن، هم مندک و اندکاکی نیستن، یعنی برای تحسیس نیست، تحلیلی نیستن، واقعی هم در ذهن، مورد توجه ذهنن. خود این نسبت ملحوظ بین دو طرف در حملیه و بین در جمله خبریه و بین مثلا آمر و مأمور یا هر چی در نسب انشائیه، به اون شکلی که در نسب انشائیه تامه گذشت معانی انشائیه تامه. بنابراین این تقریب دوم هم که تقریب مرحوم مجزاست تمام نیست. یه تقریب سومی هم مرحوم آخون اینجا داره، ایشون تعبیر دیگری رو وارد کرده. ایشون گفته جمله امریه، چون امر صیغه امر انشاء امره، انشاء هم ایجاد المعنا به لفظ پیش ایشون، یه شبهه آمده در ذهنشون که خب حالا که انشاء انشاءه تقیید این انشاء به شرط، شرطی که حالا نیستش بعد بخواد حاصل بشه، این معقول نیست. چون انشاء که کرد، حالا که انشاء کرد، این منشأ معنا ایجاد شد با این لفظ. این اگه حالا بخواد ایجاد بشه معناش اینه که حالا واجبه برش بره، با که حالا واجب نیست. داره میگه اذا جاء زید و اکرمه واجب است اکرام، اذا استطعت فحج، نه حالا. پس این معناش اینه که ایجاد و انشاء حالا باشه، انشاء معنا، معنایی که میخواد منشأ بشه میخواد بعد از تحقق استطاعت انجام بگیره، نه حالا، اون وقت میخواد وجود بیاد و به اصطلاح ایجاد بشه اون نسبت ارسالیه یا وجوبیه هرچی که هست، طلبیه. و این تفکیک منشأ از انشاء یا تفکیک موجود از ایجاد و تفکیک وجود از ایجاد محاله، چون ایجاد و وجود یکی هست، فرقشون به اعتبار انشاء و منشأ هم اینجا یکی هست، فرقش به اعتباره. بنابراین نمیشه این قید مدلول صیغه امر قرار بگیره که ایجادیست، انشائیست، ایجاد المعنا باللفظه. این حرف هم اگر مقصود از انشائیت و ایجادیت این است که واقعا یه معنایی در خارج ایجاد میشه، به اون معنا که معنایی در خارج ایجاد میشه حقیقتا، ولی ایجاد و وجود حقیقی تفکیک بینشون محاله. ولی انشائی به این معنا رو کسی قبول نکرد در بحث انشائیت معانی حرفیه. در بحث انشاء معانی حرفیه یا اصل ایجاد المعنا باللفظ انکار شد، مثل خیلی ها که انکار کردن و گفتن غیر از ابراز هیچی نیست، این ابرازه، اظهار ما فی نفسه، هیچ طبق اون مبنا که دیگه موضوعی برای این بحث نیست. یا انشائیت به یه معنایی توجیه شد که ما توجیه کردیم در بحث انشائیت به معنای ایجاد اون حالت ذهنی حاصل از ارسال در مثل امر، اون حالات ذهنی هم حالا حاصل میشه ولی علی تقدیر تحقق شرط، میگه وقتی شرط متحقق شد تو حس کن که دارن میفرستنت اونجا، این حالت انشاء حالا ممکنه حاصل بشه ولی در فرد به عنوان علی تقدیر تحقق شرط میشه حالا انجام بگیره، ولی چون منوط به شرطه تا شرط شکل نگیره این ارسال منجزی نخواهد بود، چون خودش مشروطش کرده به شرط که انه در اون زمان داره هولش میده به حسب ذهنی که بحثش گذشت اونجا در بحثش. اینم یه معنای انشائی که منافات نداره تفکیک انشاء از منشأ نیست، چون ایجاد یه چیزی در خارج نیست، ایجاد یه حالتی است در ذهن و این حالت فعلا ایجاد میشه براش. یا برمیگرده این انشاء به اعتبار، یعنی یه مجعول اعتباری قرار میده منوط به تحقق شرط، تحقق اون معتبر معلق از بر تحقق شرط. خب ما قبلا گفتیم که امور اعتباری خفیف المعونه است، میشه معلق بر فرضی که این فرض حالا نیست بعد شکل میگیره، اعتبار معتبر رو قرار بده و معتبر امر حقیقی نیست در خارج، امر بالحمل الاولی دیده میشه در خارج، ولی در خارج چیزی نیست، یه چیزی است در همون حالت جعل اون مفهوم در ذهن میاد، ولی معلق بر تحقق اون به امر به حمل اولی است. قبلا هم گفتیم تعلیق و اناته در اینجا به حمل اولی اشکالی نداره، چون در حملش در وجود تصدیقی نداره، در اون زمانه چیزی موجود نمیشه تا بگیم او چگونه موجود، ایجادش قبل شد وجودش بعد خواهد آمد، اینجور چیزی نیست. بنابراین این تقریب سوم هم تقریب درستی نیست. پس ظاهر جمله شرطیه این است که شرط معلق علیه مدلول خود امر از در جزا، وقتی میگه ان جاء اک زید فاکرمه ان استطعت فحج، این همین ظاهر اولیش قابل قبوله که این شرط، شرط برای صدق جزا است، یعنی صدق مدلول صیغه امر در جزا یا تحقق اونه، در این فرض این ارسال رو انجام میده، در این فرض این نسبت طلبیه رو مولا انشاء کرده در حقیقت، نه تقیید مفهوم لازم میاد که بگیم معنا اگر جزئی بود قابل تقییدی است، چون گفتیم نسبت تام است، نه معنای جزا که نسبت طلبی است چون تام است اندکاکی نیست، اون معنایی که برگشت به تحسیس کنه و اصلا قابل لحاظ استقلالی نباشه، نه قابل لحاظ استقلالی است، نه تفکیک منشأ از انشاء مشکلی درش هست، چون انشاء و منشأ اینجا به اون معنای وجود حقیقی ایجاد و وجود نیست تا بگیم تفکیک بینش محالی، یا معنای اعتباری برمیگرده که قبلا گفتیم اشکالی نداره، چون معتبر امر وهمی است، تصوری است، بل حمل الاولی است، نه بل حمل شایع، اون چه که حقیقی است خود جعله، خود این انشاءه. یا اگر هم یه امر انشاء ایجاد معنایی را قبول کردیم به لفظ، یه معنای رو ایجاد معنایی رو در به لفظ قبول کردیم که در عالم ذهنه که تفصیلش مفصل گذشت در بحث انشاءات، نه در خارج ما یه چیزی رو ایجاد میکنیم به لفظ. کسی نمیتونه بگه که با لفظ ما مصداق معنایی در خارج ایجاد میکنیم. یه حالتی در ذهن بود که اون رو قبلا به تفصیل گذشت، اونم حالا با همین انشاء ایجاد میشه، ولی چون در فرض مقیدش کرده و معلقش کرده بر فرض صدق جمله شرط قبل از آمدن جمله شرط، این حالتی که ایجاد میشه فاعلیت نداره به اصطلاح مرحوم عراقی، و گرچه اون حالت حالا ایجاد شده در ذهن مخاطب ما. پس بنابراین هیچ یک از این سه تقریب تمام نیست، همون ظاهر اولیه جمله اشکال، کلا اشکال بی موردی است در حقیقت، اشکال اثباتی. ظاهر جمله شرطیه باز بشه عکس بشه که شرط معلق علیه حکم است در جزا، جمله جزا در حقیقت، یعنی مدلول جمله تامه در جزا معلق بر شرط است، نه اینکه شرط قید در متعلق امر است که اکرام باشه مثلا یا حج باشه که اکرام زید الجائی واجبون، نه اینجوری نیست. مجیء شرط تحقق وجوب اکرامه که همون واجب مشروطه، به ظاهر جمله شرطیه هم صحیح هست و به اشکال اثباتی هم بیمورده. به این ترتیب بحث از واجب مشروط تمامه، بحث میاد سر واجب معلق و واجب منجز انشاءالله. صلی الله علیه.